بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بلا محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بعد از اینکه خلاصه استدلال به این روایت رو رد کردیم، گفتیم این معذوریت این روایت کارساز نی، بعد توجیه کردیم، گفتیم اگرم حضرت فرمودن معذوره از حیث حکم وضعیه کنم از بحث ما خارجه، بله معذوره، یعنی میتوانه بعد از انقضای عده دوباره عقدش بکنه، برای این چه ربطی به کار ما داره؟ شما باید یه دلیلی بیارین که بگین جاهل معذور در احکام تکلیفیه. بعد از این که روایت رو از کار انداختیم و توجیه کردیم، آخرین جمله این بود، ایشون فرمودن اون کسی که امام فرمود لا یقدر علی احتیاطه، این مقصود جاهل غافله، چون جاهل غافله که قدرت بر احتیاط نداره. بعد یه اشکالی شد که عرض شد، اشکال اینه که انسان نمیتونه تعلیل بیاره مطلب رو با یک علت مشترکه یه چیزی رو بخواد ثابت بکنه. این کار قبیحه که انسان یه علتی که مشترک بین دو امره به اون علت استدلال بکنه و یک امر از اون دو امر رو بخواد ثابت بکنه. و الان اینجا این کار شده. الان حضرت تفکیک بین جهالتین کردن، فرمودن جاهل حکمی معذورتره چون غافله، چون قدرت بر احتیاط نداره. خب به حال اینکه ما میدونیم خارجن، این علت مختص به جاهل حکمی نی، جاهل موضوعی هم همینجوره، جاهل موضوعی هم ممکنه غافل باشه، اصلا اطلاع نداره، غافل از این که این زن در عده هست یا نه. پس اینطور نیستش که فقط سلام علیکم جاهل حکمی غافل باشه، جاهل حکمی لا یقدر و علل احتیاط باشه، بلکه جاهل موضوعی هم ممکنه غافل باشه، جاهل موضوعی هم ممکنه قدرت بر احتیاط نداشته باشه. این علتی که حضرت برای جاهل حکمی آوردن، این علت برای جاهل موضوعی هم هست. و اینجا حضرت تفکیک بین جهالتین کردن، یعنی جهل حکمی رو از جهل موضوعی جداش کردن، با حال اون که هر دو در علت مشترکن و این ایراد نه تنها به اونها وارده، به ما وارده. غرض این ایراد تفکیک بین جهالتین منحصر نیست به اون ایرها، حتی ما هم که اون روایت رو اونجوری معنا نمی کنیم، این اشکال علی کل تقدیر به این روایت وارده. خب دفعش به جوره، به چه جوره؟ دفعش به اونیست که از قول آقای آخوند عرض کردیم، ایشون فرمودن امام تفکیک نکردن بین جهالتین، نه هر دو جهالت ها یکسانه، چه جاهل حکمی چه جاهل موضوعی، هر دوی اینا ممکنه غافل بشن، هر دوی اینا ممکنه لایقدر و علل احتیاط بشن. امام تفکیک نکرده. خب اگر تفکیک نکرده، پس چرا اینجوری صحبت کردن؟ علت عدم قدرت بر احتیاط رو اختصاص دادن به جاهل حکمی، میگیم این نظرن الی خارجه، یعنی در خارج غالبا غفلت ها رو جهالت حکمیه، غالباً ولو هر دو یکسانن، ولی وجود خارجیش اینه که غفلت ها نوعاً نسبت به حکمه، نوعاً از حکم غافلن، موضوع کمه که غفلت پیدا بشه. چون در خارج غفلت ها نوعاً نسبت به حکمه و غفلت موضوعی کمتره، حضرت لذا به اعتبار کثرت او حکم به او اختصاص دادن، اون حکم نادر و اتفاقی رو رعایت نفرمودن. دیشب بعد از آقایون تلفن زدن که آقای آخوند این رو نمیخواد بگه، ما یه چیز دیگه. این آقا خب اول حرف های آخوند نگاه کرده، حالا ما سه چهار خط از آخر حرف های آخوند میخونیم که هم نظر این آقای شیخ تامین بشه هم نظر ایشون. ببینید آقای آخوند از ابتدا منکر میشه، میگه نه تفکیک بین جهالتین نی، ولی آخر سر میفرمود حالا اگرم باشه جوابش اینه. این دو سه خط بخونیم که شبهه‌ای که این آقا دیشب کردن روشن بشه. ببینید آقا روایت از اینجاش میخونی، خسل امام علیه السلام، اون آخر کلام رو ببینید، در این روایت خسل امام جاهل به تحریم رو اختصاص دادن به اعذریت، گفتن جاهل به تحریم معذورتره، معللن بعدم علت رو بردن به کونهی غیر قادرن علل احتیار، برای اینکه جاهل حکمی علت معذور بودنش اینه که قدرت بر احتیاط نداره. خب حالا که ما میبینیم این علت در جاهل موضوعی هم هست، پس چرا امام این کار کرده؟ این جواب نظرن، چرا امام اختصاص داده این علت رو به جاهل حکمی؟ نظرن الا ان الغالب فی الغفله، غالبا در جاهل حکمی غفلت اتفاق میفته، به خلاف جاهل به عده من دون اعتناء بین، چون جاهل موضوعی کمتره حضرت اعتنایی نکردن، انما یتفق نادرن، یعنی جاهل موضوعی نادرن میشه که غافل باشه. پس اگر حضرت اون علت رو اختصاص دادن به اون جاهل حکمی، علتش این جهته، برای اینکه جاهل موضوعی یتفق و نادرن و علاوه بر این لا تفکیک به حسب المعنا. پس اگر امام این کارو کردن، شما نگو امام تفکیک کرده، نه خیر، تفکیکی نکردن حضرت، چون در خارج غفلت ها غالبا مربوط به جهل حکمیه و جهلای موضوعی نادره، حضرت اعتنا نکردن به این نادر، یعنی چون که ولو در جاهل موضوعی هم هست اون غفلت و اون عدم قدرت بر احتیاط، ولی چون ندرته حضرت به خاطر ندرتش اعتنا نکردن. پس اگر لا یقدر و علل احتیاط رو اختصاص دادن به جاهل حکمی، به خاطر اینکه غالبا جاهل حکمیه که غفلت داره، پس همون حرفی که ما زدیم و نسبت دادیم. خلاصه آقای آخوند آقا از ابتدا اینجوری شروع میکنن، اولا اشکال وارد می، یعنی تفکیک بین جهالتین نی، حالا سلم نا که تفکیکم باشه این جواب. پس نتیجتا ما اگر بخوام این اشکال رو برطرف کنیم، باید از جواب ایشون استفاده بکنیم. خب بریم سراغ مطلب، وارد روایت دیگه ای شدیم. این روایت اگر راوی به همون پنیر خوردن امام اکتفا میکرد، خب به درد استدلال نمیخورد، امام واقع پنیر خوردن، خب پنیر خوردن چه دخلی به کار ما داره، فقط دلالت میکرد که پنیر خوردن حلاله. اما این راوی اکتفا نکرد به پنیر خوردن حضرت، سوال کرد آقا میخوام ازتون بشنوم که پنیر چه حکمی داره. حضرت هم فرمودن سأخبر که بل جبن و غیر الجبن، یعنی الان برات یه قاعده کلی میگم که اگه علما بعدن آمدن بتوانن به این قاعده کلی استدلال بکنن. کل شیء، به پنیر چی کار داری؟ کل شیء فیه حلال و حرامون، هر چیزی که دو قسم داره، قسم حلال داره قسم حلال، خب پنیر یکیشه. پنیرایی که مایه پنیرش میته است حرامه، پنیرایی که مایه پنیرش میته نیست حلاله. خب این یکی از اون چیزایی است که فیه حلال و حرامون، و الا مستاق خیلی داره، گوشتم همینجوره، گوشتم حلال داره اگه مزکا باشه، حرام داره اگه میته باشه. کل شیء، هر چیزی که قسم حلال داره قسم حرام داره. الان اینی که پلی شماست نمیدونی از اون قسم حلالشه و قسم حرامشه، این محکوم به حلیته، تا که تا بدانی به عینه از اون قسم حرامه، بدانی این پنیره به خصوص از اون پنیرهاییست که مایه پنیرش میته است، به خصوص بدانی این گوشته اون گشتیست که میته است، و تا نمیدانی مشتبهه بر تو حلاله. خب به این روایت اولا شهید اول استدلال کردن در ذکرا، و بعد از ایشونم شارح وافیه سید سعد، ایشون به این روایت استدلال کرده و ثابت کرده که شبهات، چه شبهات، چه حکمیش و چه موضوعیش مجرای براءت شبه حکمی و تحریمیه که گفتیم تعریفشو دوباره عنایت بفرمی. شبهات موضوعیه به شبهاتی میگن که حکم از طرف شارع آمده، من نمیدونم این چیه، شارع فرموده خمر حرامه، خل حلاله، سرکه، من نمیدونم این مایه خمره یا خله، به این میگن شبه موضوعیه. یعنی منشأ شبه چیه؟ امورات خارجیه. در خارج ما هم خمر داریم هم خل داریم، حالا من نمیدونم این مایه از اون خمراست یا از اون خلا. پس شبهاتی که منشأش امور خارجیه باشه، شارع حکم کلیشو گفته من نمیدانم این چیه، به اینا میگن شبهه موضوعی. شبهه حکمی به شبهه میگن که از طرف شارع من نمیدونم، اصلا نمیدونم تاتون حلال یا حرام. خب ببینی اینم شبهه است، این گوشتم نمیدونم حرام یا حلال، اینم شبهه، اما اون رو میگن شبهه حکمیه، یعنی از طرف شارع نمیدانم تاتون چه حکمی داره، ولی این گوشت شارع حکم کلیشو گفته من نمیدونم این گوشت از اون گوشتای حرام یا حلال. حالا ایشون میخواد با این روایت بگه شبهات رو ما با این روایت میتونیم حلال کنیم. چه شبهات حکمیه، چه شبهات موضوعیه؟ دیرو عرض کردیم شبهات موضوعیه که محل نزانی، شبهات موضوعیه رو اخباریین هم میگن حلاله. اگر ما نزاعی داریم در شبهات حکمیه، شبهات حکمیه تحریمیه. این آقا میخواد بگه این روایت برای ما هر مشتبهی رو حلال میکنه، میخواد شبهه حکمیه باشه که نمیدونم توتون حرامه یا حلاله، یا شبهه موضوعیه باشه که نمیدونم این پنیر حلاله یا حلاله. ایشون میخواد بگه با این روایت ما هم شبهات حکمیه رو میتوانیم حلال کنیم هم شبهات موضوعیه، اون وقت به درد میخوره. عرض کردم حالا بعدن میخونیم انشالله، چون شیخ انصاری بعدن این روایت حملش میکنه بر شبهات موضوعیه، میگه چه درد ما میخوره، این روایت شبهات موضوعیه رو حلال میکنه، شبهات موضوعیه هم که محل نزانی. برای شیخ انصاری بعدن در این روایت خدشه میکنه، این روایت اگر حلیتی میگه راجع به شبهات موضوعیه است که اونم از بس خارجه، ولی این آقا چی ادعا میکنه؟ آقا میگه نه، این روایت میگه ما فیه الاشتباه برای شما حلاله، هر چیزی که مشتبهه. حالا میخواد مشتبه الحکم باشه یا مشتبه الموضوع، اگر واقعا استدلال این آقا درست بشه خیلی استدلال خوبیه، یعنی بشه ازش استفاده بکنیم، هم شبهات حکمیه حلاله و هم شبهات موضوعیه. حالا این آقای سید سعد شارح وافی عقیدش اینه، میگه این از اون روایاتیست که هم شبهه حکمیه رو حلال میکنه و هم شبهه موضوعیه رو، وقت اینجوری وارد میشه. از این فیه حلالان دیروز هم عرض کردیم به این میگیم وصف، چون کل شیء موصوفه، این فیه حلالان و حرامان وصفه، یعنی هر چیزی که دارای این وصفه، یعنی قسم حلال داره قسم حرام داره، این برای شما حلاله تا بدانی حرامش را. خب آقا میخواد از این روایت استفاده بکنه، میگه این روایت پس معناش اینه تمام افعالی که حلال و حرام داره، حالا یا افعالی که حکم بهش تعلق میگیره اولا و به ذات، یا افعالی که حکم بهش تعلق میگیره ثانیا و بالضرر، کل فعل من افعال، هر فعلی که متصف است به حلیت و حرمت، این محکوم است به حلیت تا حرمتش ثابت بشه. خب این هم شامله شبهه موضوعیه میشه که نمیدونم این حلاله یا حرامه، هم شامل شبهه حکمیه میشه که نمیدونم حلاله یا حرامه. خب پس نتیجتا با این وصف ما چیا رو حلال میکنیم؟ هر چیزی که دارای وصف حلیت و حرمته و شما حکم خاصش رو نمیدانی، برای شما مشتبهه، این محکوم به حلیت تا وقتی که حرمتش را به خصوص بدانی. حالا ایشون میگه با این وصف یه چیزایی خارج میشه، وصف کدومه؟ فیه حلالون و حرامون. اون افعالی که حلال و حرام نداره اونا خارج میشه. چه افعالیه؟ ارتعاش ید مرتعش. خب یه فعلیه ولی در اختیار من نی. این کسی که الان داره دستش میلرزه یه همچین حالتی داره، درسته ارتعاش یه فعلیه ولی فعلی نیستش که حلال و حرام. این خارجه. روایت چیاره میگه؟ فعلایی که حلال و حرام داره، پس ارتعاش ید مرتعش که حلال و حرام نداره، ضربان قلب حلال و حلال نداره، قلب من علت دوام میزنه، هضم غذا در معده، اینا که در اختیار ما نی. پس این فیه حلالون و حرامون فعلایی رو برای ما حلال میکنه که دارای حلیت و حرمته و من نمیدانم. پس نتیجتاً با این وصف چی خارج میشه؟ افعال اضطراری. دیگه چی خارج میشه؟ اعیانی که متعلق تکلیف نی. دیروز یه اعیانی رو مثال دادیم متعلق تکلیف بود، حرمت علیکم الخمر، خب خمر یه عین خارجیه. حرمت علیکم امهاتکم، خب امهات هم یه عین خارجیه. اونا چرا؟ برای اینکه اونام در تقدیر فعل حلال و حرام داره، اونام مشمول روایت میشد. اما اگر اعیانی بود که متعلق تکلیف نبود، از سما و الارض و شمس و خب اینا اعیان خارجیه ولی متعلق تکلیف نی. من چرا تکلیفی دارم نسبت به آسمان یا نسبت به زمین؟ پس اعیان دو جور شده. یه اعیانی است که متعلق تکلیف، دیروز خوندیم حرمت علیکم الخم، خب خم یک عین خارجیه. حرمت علیکم امهاتکم، اونم یه عین خارجیه. اون اعیان خارجی که متعلق تکلیف واقع میشه اونها مشمول روایته، ولی اعیان خارجی که متعلق تکلیف نی اونام از روایت خارجه. چند تا چیز خارج شد؟ دو چیز. یکی افعال اضطراری چون دیون حرام و حلال نداره، یکی اعیان خارجی که متعلق تکلیف نی. یه چیز دیگه هم خارج میشه، اونایی که فقط حلاله مثل آب خوردن، اونایی که فقط حرامه مثل شراب خوردن، اینا هم داخل نی. برای اینکه فیه حلالون و حرامون، پس روایت چیا رو حلال میکنه؟ چیزایی که اتصف بالحلیت والحرمه، ارتعاش ید مرتعش متصف به حلیت و حرمت نی، از روایت خارجه. سما و ارض و شمس و قمر، اینا اعیانی هن که متعلق تکلیف نیستن، اینا هم از روایت خارجن. اعیانی که حلال فقطه مثل آب، اعیانی که حرام فقطه مثل شراب، اینا هم از روایت خارج میشن. چی میمونه؟ افعال و اعیانی که فیه حلالون و حرامون، اونا مشمول روایته و محکوم به حلیته. لذا میفرماد خرج بهی، ایشون میفرماد با این روایت خرج به چی؟ به اون فیه حلالون. خرج به اون وصف، یعنی به اون فیه حلالون و حرامون، خرج بهی ما یعنی افعال، خرج به اون فیه حلالون و حرامون افعالی که لا یتصف بالحلیت والحرمه جمیعا، یعنی نه متصف به حلیت نه متصف به حرمت، اینا خارجه. چیه اون افعال؟ افعال اضطراری، کل ید المرتعش، ارتعاش ید مرتعش یک فعلیه ولی متصف به حلیت و حرمت نی. ضربان قلب، خب قلب میزنه، این حرام و حلال نداره. هضم غذا در معده، اینا ولو افعاله ولی افعالیه که از قدرت ما خارجه، اینا افعال اضطراریه، اینا به این از این روایت خارج میشه. این یک چی. دیگه چه چیز خارج میشه؟ الاعیان التی لا یتعلق بها فعل المکلف، اون اعیان دیروزی یتعلق به فعل المکلف، اما یه اعیانی داریم لا یتعلق به فعل المکلف، مثل سما و ارض و شمس و قمر و بقیه چیزایی که در خارج ها، یا به قول تنکابونی جابلغا جابرسا. خب یه مکانی داریم اسمش جابلغاست، یه مکانی هم داریم اسمش جابرساست. خب باشه، اینا اعیانی هستن که متعلق تکلیف ما نیستن، اینا هم خارج میشه. دیگه چی؟ ما سبومی شده. خرج بهی ما، یعنی اون چیزایی هم که علم انهو حلال اکلون لا حرام فی آب خوردن و چیزایی که حرام لا حلال فی شراب خوردن اینا هم خارجه. پس روایت آقا چیا رو برای ما حلال میکنه؟ چیزایی که متصف است به حلیت و حرمت و متعلق تکلیفه. اینا اگر دو قسم حلال و حرام داشت و شما نمیدونی این قسم حلالشه یا حرامشه، اینا محکوم به حلیته تا شما یقینه به حرمتش پیدا بکنید. و لیس الغرض من ذکر الوس مجرد الافتراض. وس کدومه؟ فیه حلالون و حرامون. ایشون میگه نخیال کنی این فیه حلالون و حرامون فایدهش فقط افترازه. آخه ما با این فیه حلالون از سه چیز افتراض کردیم، با این فیه حلالون و حرامون از افعال اضطراری افتراض کردیم، از اعیان غیر متعلق به تکلیف اعتراض کردیم، افتراض کردیم، از اعیانی که فقط حرامه یا حلاله افتراض کردیم. ایشون میگه این فیه حلالون و حرامون یه فایده دیگه هم داره، نخیال کنی فقط فایدهش احتراز از ایناست، یه فایده دیگه هم داره. چیه فایدهش؟ این دومی مهمه و او اینه که این فیه حلالون و حرامون میخواد مشتبه رو برای ما حلال کنه، ما وقع فیه الاشتباه رو میخواد برای ما حلال کنه. حالا اعم از این که این ما وقع فیه الاشتباه اشتباهش حکمی باشه یا موضوعی، لذا میفرماد لیس الغرض من ذکر الوصف، وصف اون فیه حلالون و حرامونه. ما الان با این وصف از یه چیزای احتراز کردیم، این فایدهش بود، ولی نه اینکه فایدهش فقط مجرد احترازه، نه اینکه این وصف یه فایده ای داره، یه فایده مهمتری داره، بل هو، بلکه این فایده رو داره که ازش احتراز کردیم، به وسیله این از سه چیز احتراز کردیم. هو این فایده، هو به احتراز برمیگرده، این فایده احتراز رو داره، یه فایده دیگه هم داره، بیان ما فیه الاشتباه. این فیه حلالون و حرامون میخواد برای ما حکم ما فیه الاشتباه رو بیان بکنه. حالا اعم از این که این ما فیه الاشتباه اشتباهش حکمی باشه یا اشتباه موضوعی باشه، که این اشتباه حکمیش به درد ما میخوره. فسار الحاصل، سار الحاصل، یعنی حاصل این روایت. هنو آقای سید صدر داره صحبت میکنه با تا شنبه رد کنیم ایشونو، فعلا آقای سید صدر متکلم وحده است، داره این روایت رو با این توضیحات میخواد بگه آقا ما فیه الاشتباه با این روایت اصلاح میشه. کل ما فیه الاشتباه محکوم بالحلیه. حالا ما فیه الاشتباهش اشتباه حکمی باشه یا اشتباه موضوعی، وقت نتیجتاً باید اینجوری میشه، مشتبه حکمو، اون چه که حکمش مشتبهه و کان محتملن لان یکون حلالن و لان یکون حرامن. هر مشتبهی که احتمال داره حلال باشه، احتمال داره حرام باشه، برای تو حلاله. خب ببینی کل مشتبه حکمو، یعنی چه شبهات موضوعیه و چه شبهات حکمیه. کل مشتبه حکمو، هر مشتبهی که احتمال داره حلال باشه و احتمال داره حرام باشه، این مشتبه خب حلالون، این برای شما حلاله. سواون، بعد از این سواون این کلمه رو بینیمیسین تا عبارت روشن بکنی، سواون فشبهت الحکمیه فشبهت الموضوعیه، اول موضوعیه رو بینیمیسین، سواون فشبهت الموضوعیه او فشبهت الحکمیه. عنایت بکنید آقا، این آقای سید سعد نمیدونم این اصطلاحاتو بلد نبودن یا هرچی، اسم شبهه موضوعی و حکمیه نمیاره. اصلا شما تمام عبارت، با حالی که میخوام چیکار کنیم با این روایت، هم شبهات موضوعیه رو میخوام حلال کنی، هم شبهات حکمیه رو. ولی این بزرگوار ظاهرن این اصطلاحو بلد نبوده یا نخواسته استعمال بکنه، به جای شبهه موضوعی یه خط عبارت میگه، به جای شبهه حکمیه میگه املا. عبارت نگاه کنی، اون املا اشاره به شبهه حکمیه است، اون یه نصف سطر یا اون یه سطر اشاره به شبهه موضوعیه است. تو قوانین هم مشابهش هست، این قوانین های قدیمی جلد 2 صفحه 18 این عبارته که ایشون به جای شبهه موضوعیه اینجوری حرف زده، در اونجا هم نظیرش هست. علی کل حال این آقا میخواد با این روایت هم شبهات موضوعیه رو برای ما حلال بکنه که مهم نیست، چون شبهه موضوعیه رو همه قبول دارن، هم شبهات حکمیه رو، منتها به جای شبهه موضوعیه یه عبارتای میاره، به جای شبهه حکمیه هم اون املا رو میگه. پس اون نصف خطی که الان میخوایم بعد از سبا اون بخونی اشاره به شبهه موضوعیه است، اون املا اشاره به شبهه حکمیه است. حالا عنایت بفرمایید، ببینید آقا شبهات موضوعیه چیه تعریفش؟ شبهات موضوعیه به چیزی میگن که حکم کلیشو میدونی، اینو نمیدونی. شبهات موضوعیه اینه، حکم کلی مطلب رو میدونیم، این نمیدونیم چیه. ما هممون میدونیم لحم مزکا حلاله، لحم میت حرامه، این لحمو نمیدونم اونه یا اونه. چرا؟ چون در خارج هم لحم میته هست هم لحم مثلا مزکا هست، ولو من کلی لحم و حکمشو میدونم، لحم مزکا حلال، لحم میته حرام، این رو نمیدونم از اون قسم حرامه یا قسم حلاله. کلی رو میدونم، این رو نمیدونم که از مصداق اونه یا نه. این یه مثال. یه مثال دیگه، یه مایه ای داریم اینجا، من کلی مایه و حکمشو میدونم، میدونم خمر حرامه، خل که سرکه باشه حلاله، خب اما اینو نمیدونم خمره یا خله. پس ببینید وقت ایشون به جای شبه موضوع اینجوری میگه، میگه این روایت مشتبهات رو برای ما حلال میکنه، چه اون که حکم کلیشو بدانیم یا ندانیم، یعنی شبهات موضوعیه. چون شبهات موضوعیه است که حکم کلیشو میدونیم، اینو نمیدانیم یا ندانیم. چیه؟ شبهه حکمیه. شرب توتون، استعمال توتون، حکم کلی شما نمیدونیم، اما نمیدانیم توتون حرام یا حلال. پس اون دوتا مثال اول میشه شبهه موضوعیه. دوتا مثال کدومه؟ لحم، لحم مشترامن از سوق، یه لحمی، یه گوشتی رفتم از بازار خریدم، یه پنیری رفتم از بازار خریدم، کلی حکم شما میدونم، میدونم لحم مزکا حرامه، پنیر مایه پنیر میت حرامه، لحم مزکا حلاله، پنیری که میته نداشته باشه حلاله، ولی این پنیر و این گوشت رو نمیدونم از اون اقسام هست یا نه. شبهات موضوعیه با این روایت حلال میشه. اما شبهه حکمیه کدامه؟ اونیست که حکم کلی رو نمیدونم، همینجوری نمیدونم توتون حلاله یا حرام. این روایت هم شبهات موضوعیه رو حلال میکنه و هم شبهات حکمیه. پس شبهات موضوعیه چی شد؟ شبهاتیست که کلیشو میدونم، این رو نمیدونم، به این میگن شبه موضوعی. حالا کلی هم دو جوره، یه وقت کلی فوق، یه وقت کلی تحت. عنایت بکنی، شبه موضوعی چی شد؟ چیزیست که حکم کلیشو میدونم، این رو نمیدونم. حالا این کلی هم دو جوره، یه وقت کلی فوق مشتبهه، یه وقت کلی تحت مشتبهه. این دوتا مثالی که من زدم، یکیش کلیه فوق مشتبهه، یکیش کلیه تحت مشتبهه. الان این لحم مشترامن از سوق، من این گوشت خریدم، نمیدونم حرام یا حلال، کلی فوق ای رو من میدونم. کلی فوق یعنی چی؟ یعنی بالاخره این یا در تحت لحم مزکاست یا در تحت لحم میتر. ببینید، پس الان این لحم مشتبهه، حکم کلیشو میدونم، اما کلی فوق این. کلی فوق این یعنی چی؟ برای اینکه این یا در تحت اون گوشته که حرامه یا در تحت اون گوشته که حلاله. اینجا کلی فوق این مشتبه رو میدونم، اما این رو نمیدونم که آیا در تحت اون کلیه یا در تحت اون کلیه. اون مثال بعدی اونجایی است که کلیه در تحت این مشتبه رو میدونم، این مایه، این مایه بالاخره یا در ضمن خمر محقق میشه یا در ضمن خل محقق میشه. ببینی این کلیه تحت با این مایه، اون لحم مثال بود برای اینکه کلیه فوقش رو میدونم، این مایه مثال برای اونجایی که کلیه تحت این مشتبه رو میدونم، یک مایه مشتبهی، این بالاخره یا در ضمن خمر محقق میشه یا در ضمن خل محقق میشه و من حکم خمر و خل رو میدانم، پس اونجا در اون مثال کلی فوق رو میدانم، در این مثال کلی تحت رو میدانم و هر دوش هم میشه شبه موضوعیه. یعنی من حکم کلی رو میدانم، این گوشت رو نمیدونم از مصداقینه یا از مصادیق اونه، حکم کلی خمر و خل رو میدونم، نمیدونم این مایه در ضمن او محقق شده یا در ضمن او محقق شده، سبا اون حالا درست شد. این روایت مشتبهات رو برای ما حلال میکنه، سبا اون این که اون مشتبهات حکم کلی فوق یا حکم کلی تحتش را بدانم یا ندانم. بدانم میشه شبهه موضوعیه، ندانم مثل شرب و توتون میشه شبهه حکمیه. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد ما با این روایت نتیجه میگیریم، مشتبه یعنی کل مشتبه، از این روایت ما استفاده میکنیم کل مشتبهاتی که احتمال حلیت و حرمت داره اینا برای ما حلال، سوا اون کان شبهتن موضوعیه او شبهتن حکمیه. ولی به جای شبهه موضوعی میخوام یه عبارتی دیگه بگیم، این مشتبه ما فرق نمیکنه حکم کلی فوق او رو من بدانم یا حکم کلی تحت او. چند تا مثال میخواد؟ دوتا، لحم و این مایه. لحم مال کلی فوقش رو میدانم، این مایه کلی تحتش رو میدانم، چه اون که این مشتبه ما کلی فوقش را بدانم مثل لحم یا کلی تحتش را بدانم مثل این مایه، حکم کلی رو میدونم ولی این نمیدونم چیه. حکم کلی رو میدونم یعنی چی؟ وقتی اون املای که بعدم میاد لنگه اینه، اون املا لنگه اینه، یعنی چی حکم کلی رو میدانم؟ به حیثی که لوفر زل ال به اندراجهی، اندراج مشتبه، تحتهو تحت کلی، او تحققهی تحقق مشتبه، فی ضمنهی کلی. زمیرها رو عنایت بکنیم، اندراجهی اندراج مشتبه، تحتهو تحت کلی، تحقق مشتبه، فی ضمنهی یعنی در ضمن کلی. ایشون میگه یعنی چی کلی فوق رو میدونم کلی تحت رو میدونم؟ یعنی این، یعنی اگر من ال پیدا بکنم که این مشتبه در تحت اونه، یعنی این لحم بدونم در تحت مذکات روشنه ها، بدونم در تحت میتت روشنه ها، بدونم این در ضمن خمر روشنه ها، بدونم این در ضمن خل روشنه ها، لعلم حکمو. پس معنای کلی فوق اینه، اگر کلی رو میدونم یعنی چی؟ به این معنا، یعنی اگر من علم پیدا کنم به اندراج این گوشت، حالا دیگه عبارت ها رو با مثال معنا میکنم، اگر من علم پیدا کنم که این گوشت مندرج است در تحت مزکا، لعلم حکمو، بدانم این گوشت مندرج است در تحت میته، لعلم حکمو، من نمیدونم، و الا اگر بدانم که در تحت او مندرجه یا در تحت این مندرجه، لعلم حکمو، این لام جواب اون لویه. پس معنای این که فوق کلی فوق یا کلی تحت رو بدانم یعنی این، یعنی این مشتبه اگر یقین کنم در ضمن اونه حکمش روشن، لعلم حکمو، و بدانم در ضمن اونه لعلم حکمو، املا، این املا یه خط بدید میرید کنار به حیث و املا میخوره به اونجا. سوا اون علما، حکم کلی فوق و تحت املا، یعنی سوا اون کان از شبهه شبهتن موضوعیه او شبهتن حکمیه. خیلی طول کشید، میخوایم مختصرش کنیم. و به عبارت اخرى آقای سید صدر هنوز داره صحبت میکنه، میگه قضیه یه قضیه طول کشید. خلاصه استدلال این آقا، ایشون میگه هر چی داره که شما میتوانستی مقسم حلال و حرام قرار بدیم بر تو حلاله. الان ببینی این گوشت مقسمه، یعنی نمیدونم حلاله یا حرامه، بگو حلاله. این توتون مقسم حلیت و حرمته، نمیدونم حرامه یا حلاله. هر چی داره که بتوانی مقسم این دو تا حکم قرار بدی، یعنی بگی این چی یا حرامه یا حلاله، این محکوم به حلیته، او وقتی هم شامله شبهات موضوعیه میشه، نمیدانم این گوشت حرامه یا حلاله، پس مقسم دو حکمه، بگو حلاله. توتون هم همینجور، نمیدانم این توتون آیا حرامه یا حلاله، لا علت تعیین، یه دونشو میدونم هست اما معین نی. در این چیزهایی که مقسم واقع میشه، یعنی مقسم حلال و حرام واقع میشه، اینا برای شما محکوم به حلیته، اما از اینی که در شبهات موضوعیه باشه یا شبهات حکمیه باشه. و به عبارت اخرى کل شیء فیه حلال و حرام اندک، یعنی هر چیزی که در نزد شما دو احتمال داره. یعنی چی در نزد شما دو احتمال داره؟ یعنی به این معنا انک تقسمه الی هذین، یعنی شما میتونی این شیء رو مقسم این دوتا قرار بدی، یعنی مقسم حلیت و حرمت، و تحکم و علیه، و حکم بکنی به یکی از این دوتا. یعنی شما الان میتونی این توتون حکم بکنی به این که یا حلاله یا حرامه، لا علت تعیین. حالا که نمیدونی یا حرامه یا حلاله، شما حکم به حرمت بکن. تا کی؟ تا اون موقعی که یقین قطعی به حرمتش پیدا کردی. پس هر چیزی که توانستی او رو مقسم قرار بدی برای حاضرین، یعنی تو قسمه او رو تقسیم بکنی به حلال و حرام، و توانستی حکم بکنی بر او به عهد حمای لا علت تعیین، این توتون یا حلاله یا حرامه، ولا تدر المعین من هما، و معینش رو نمیدانی، فهوه لکه حلالون. هر چیزی که بتواند مقسم این دو حکم باشه، این برای شما محکوم است به حلیت، تا یقین به حرمتش پیدا بکنی. فیقال، حالا میخوان باز نتیجه بگیریم. هنوز سید داره صحبت میکنه. هینه ازن، میدونی هینه ازن به چی میخوره؟ به اون فایده دوم. گفتیم فایده دوم واسه چیه؟ بیان ما فیه الاشتباه رو میکنه. هینه ازن، حالا که این فیه حلالون و حرامون فایده دومی داره. فایده دومش چیه؟ یعنی کل ما فیه الاشتباه رو برای شما حلال میکنه. این کل ما فیه الاشتباه هم شامل شبهات حکمیه میشه و هم شامل شبهات موضوعیه میشه. فیقال این ازن، حالا که این فیه حلالون و حرامون کارش اینه که ما فیه الاشتباه رو میخواد برای ما حلال بکنه، پس الروایت و صادقتون علا شبهت موضوعیه و شبهت حکمیه. نتیجه همه حرفایی که دیروز سالا داریم میخونیم از قول این آقای بزرگوار، میگه پس این روایت حالا که کل مشتبه رو برای ما حلال میکنه، هم صدق میکنه بر شبهات موضوعیه، باز اسم نمیاره با من موضوعی حکمی رو میگم، هم صدق میکنه بر لحم مشترامن از سوق، و هم بر اون مایع مردد بین خمر و خر، و هم بر شرب و توتون، یعنی هم شبهات موضوعیه رو برای ما حلال میکنه و هم شبهات حکمیه رو. لذا ایشون میفرماد که این روایت صدق میکنه علی شبهت الموضوعیه، دیرش بدونید که عبارت روشنتر باشه، و علی شبهت الحکمیه، اون شرب و توتنش مال شبهه حکمیه است، این لحم المشترامن از سوق مال شبهه، اصلا اسم شبهات موضوعیه و حکمیه این بزرگوار نمیاره. این روایت صدق میکنه هم بر شبهات موضوعیه مثل لحم مشترا من السوق که المحتمل للمزکا و المیته، اون یکیش هم باید مثال بزنه با، و همچنین صدق میکنه بر مایه که المحتمل کونه خمرن او خلن. قرار برای شبه موضوعیه ایشون خودشون بالا دو تا مثال زد، باید اینجا هم دو تا مثال بزنه. یعنی این روایت هم لحم مشترا من السوق برای ما حلال میکنه که کلی فوقشو میدونی، هم مایع مردد بین خمر و خل و حلال میکنه که کلی تحتشو میدونی، و هم بر شربتتون، یعنی این روایت صادقتون مشتبهات رو برای ما حلال میکنه، چه در شبهات موضوعیه مثل اون مثال، چه در شبهات حکمیه مثل این مثال. خب یه دونه مثال بسه، یه مثال دیگه میش اونجایی که بعد دو تا مثال بزنه، یه مثال زده برای شبه موضوعی و دو تا مثال میده، یکی کلی فوق یکی کلی تحت، یه مثال زد. برای شبه حکمیه ما یه دونه مثال واقعی داریم، یه دونه هم مثال فرضی زده. این روایت صدق میکنه شرب و توتون رو هم که شبه حکمیه است برای ما حلال میکنه، و همچنین صدق میکنه بر لحم الحمار، شامل لحم الحمار هم میشه. عنایت بفرمید آقا، گاو و گوسفند و شتر و تمام اینا گوشتشون حلاله، حمار هم گوشتش حلاله، با این تفاوت شتر گوشتش مستحبه، مال این حیوان مکروهه. پس تمام این حیوانات اعم از این که گاو، گوسفند، شتر، حمار، تمام اینا گوشتشون حلاله، منتها راجع به حمار داره علا کراهته. بله، پس حکم روشنه، لحم الحمار یقینا حلاله. ایشون میگه علا فرد، خب چه احتیاجی داشتی؟ خب که شما مثال که داشتی، شما الان مثال واقعی شبهه حکمیه رو زدید چربتتون، دیگه لازم نبود یه مثال دیگه هم بزنید. و همچنین لحم الحمیر بنابر این که مشکوک باشه، خب چرا مثال زدید؟ شما بعد برای شبهه موضوعی دو تا مثال میزدی، یکی کلی فوق یکی کلی ته، برای شبهه حکمی یه دونه مثال واقعی داره همون شربتتون، شما یه دونه مثال هم فرضی زدی. یعنی این روایت هم شبهات موضوعیه رو حلال میکنه مثل اون لحم مشترا من السوق، و هم شبهات حکمیه، شبهه حکمیه مثل چی؟ مثل شربتتون و مثل لحم الحمیر، الام نقل به وضوحه، اگر قائل به وضوح حکمش نشی، یعنی شکک نافی. یعنی اگر بگیم لحم الحمار مشکوکه، ولی که مشکوک نی، همه میگن حلاله. پس دو تا مثال شبهه حکمیه، یه دونش مثال واقعیه، یه دونش مثال فرضیه. ایشون میفرمان لعنهو علت صدقه. پس این روایت هم شبهات موضوعیه رو شامل میشه هم شبهات حکمیه رو. چرا؟ لعنهو یصدق علا کل منها، برای اینکه تمام این شبهات هم حکمیاش هم موضوعیاش صدق میکنه که انهو شیئون فیه حلالون و حرامون اندنا. هم اون لحمه الان صدق میکنه که در نزد من نمیدونم حلال یا حرام، هم به اون شربتتون صدق میکنه که در نزد من نمیدونم آیا حلال یا حرام. پس تمام این مشتبهاتی که شیئون فیه حلالون و حرامونه، این روایت برای ما حلالش میکنه. یعنی چی؟ یعنی یجوز لنا، یجوز یعنی یمکنو، یمکلو لنا، ما هر یک از اینها رو ان نجعله هو برمیگرده به کل، این کل منها، هر یک از اینها رو ما میتونیم مقسم دو حکم قرار بدیم، یعنی همین لحم رو میتونیم مقسم حلال و حرام قرار بدیم و هم شربتتون رو. فنقول، حالا که اینا روشن شد، فنقول خب اما حلالون و اما حرامون، این میدونید مال چیه؟ شبه حکمیه با این لکنشش مشوشه با. تا حالا اونجا اول شبه موضوعیه رو گفت بعد حکمیه، الان اینجا لکنشش مشوشه، یعنی اول بعد موضوعی رو میگفت ولی اول حکمی رو میگه. میگیم اما حلالون و اما حرامون، این مال شبه حکمیه. یعنی الان من این توتون رو مقسم دو حکم قرار میدم، میگم این یا حلاله یا حرامه، چون من نمیدانم برای من حلاله. پس این اما حلالون و اما حرامون، این مثال اون شرب و توتونه که شبهه حکمیت، و کأنه مثال شبه موضوعی است، یعنی اونی که بعد اول بگه دوم گفته، و انه یکون من جمله الافعال، این شی از جمله اون افعالی است که، این شی یعنی لحم، این لحم از جمله افعالی است که بعض انواع و اصنافش حلاله. کدومه؟ مذکر. این لحم چیزی است که، فعلی است که بعضی از انواعش حلاله. چه لحمیه که بعضی از انواعش حلاله؟ لحم مذکر. این لحم الان فعلی است از افعالی که بعضی از انواع و اصنافش حلاله و بعضی از انواع و اصنافش حرامه. این لحم بعضی از انواعش حرامه، یعنی لحم میته. بعضی از انواعش حلاله، یعنی لحم مذکر. حالا من خبر ندارم این چیه. پس اما حلالون مال شبهه حکمیه شد، انه یکونو، این مشتبه از اون افعالی است که بعضی از انواع و اصنافش حلاله، بعضیاش حرامه. همه اینا مشترکن در هدیت و حرمت، یعنی چه موضوعی ها چه حکمی ها، شما یک جا همه رو بگو حلاله. وشترکت الکل، یعنی تمام این شبهات، هم موضوعیاش هم حکمیاش، تمام اینا مشترکن در چی؟ در این که حکم شرعی متعلق به اینها معلوم نیست. ما نمیدونیم این لحمی که الان جلوی منه چه حکمی داره، این پنیری که الان جلوی منه چه حکمی داره، این مایه‌ای که جلوی منه چه حکمی داره، این شرب و توتون چه حکمی داره. تمام اینا میشه مشکوک، و طبق روایت تمام مشکوک ها محکوم به حلیت. نتیجه چی شد آقا؟ این روایت طبق نظر آقای سید سعد برای ما حلال کرد هم شبهات حکمیه رو و هم شبهات تحریمیه. تعجبش اینه، ایشون از اخباریینه، خیلی تعجبه. این آقای سید سعد نه تنها اخباریه، رئیس اخباریینه. ایشون خیلی مرد بزرگی بوده از نظر ملایی، رئیس آقایون اخباریینه. و میدونید که اخباریین چیه حکمشون؟ در شبهات حکمیه تحریمیه حکم به حرمت میکنن. خیلی تعجبه ایشون با اینکه رئیس اخباریینه اومده عین اصولیین آمده به این روایت تمسک کرده، هم شبهات حکمیه رو برای ما حلال کرده و هم شبهات موضوعیه رو. به عکسش شیخ انصاری ما از اصولیینه اومده گفته این روایت به درد نمیخوره. چرا؟ مال شبهات موضوعی است. ببینید واقعا تعجبه. با او که اخباریه باید بگه این روایت فقط مال شبهات موضوعیه است، به درد شبهات حکمی نمیخوره. با اینکه اخباریه نباید حکم به حلیت بکنه در شبهات حکمیه تحریمیه، ولی معذالک حکم به حلیت کرده. شیخ انصاری که اصولیه باید از این روایت استفاده بکنه که شبهات حکمیه هم حلاله، ولی میگه نه خیر، این روایت فقط شبهات موضوعیه رو برای حلال میکنه که اختلافی نیست. انشالله رده این آقای سید سعد. انشالله روز شنبه، امروز توسلمون هم تعطیل شد چون میخواستیم سر مطلب باشه، انشالله شنبه. حالا هر چی اشکال داری بگو. چرا شما مثل صحنه راه میری، این ور میری اون ور میری؟
چیزی که میگیم فقط حلاله بچه حلال داره. خب آب که مثال داری، آب هم خیلی باشه، خب حرام چیه؟ این چیه؟
آب آب دیگه حرام
نداره. این آقای سید سعد میگه من که نگفتش بله ایشون یعنی حرام
لأنه یحفظ علی کل من ما لأنه
این روایت صدق میکنه بر همه شبهات. چرا؟ برای این که همین روایت صدق میکنه بر این شبهاتی که اینجوری
علا کل من لانه اون روایت صدق میکنه علا هر ده تشی همین هما همین ها
معنای
مطلب جه صادر میشه بلا حدیث.
برای این که این حدیث این حدیث صدق میکنه هم بر شبهات موضوعیه هم بر شبهات
حدیث.
انده اندهو به مشتبه برمیگرده. این مشتبه شیئیست که هم صدق میکنه بر او این که حلال هم حرامه. این مشتبهی که صدق میکنه بر او که هم حلال هم حرامه، شما بگو حدیث.
این گوشته
Gracias. از این قصورات، یعنی نه تنها فایدهش احتراز از این های سیده شرکی، بلکه هوبه این فایده رو داره، یه فایده ای داره.